أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحثهامون درباره مبانی اجتهاد گرچه قدری طول کشید، ولی نکات مهمی هست که در خور دقت و در خور توجه هست. خب ما جمع‌بندی کردیم، گفتیم که 5 تا از علوم ادبیه، لغت و صرف و نحو و معانی و بیان. 3 تا از علوم عقلیه، کلام و فلسفه و منطق، این 8 تا. 3 تا از علوم مربوط به حدیث که عبارت است از رجال و درایه و فقه الحدیث، یعنی همون تفسیر حدیث، این شد 11 تا. 3 تا هم دیگه در خود زمینه فقه که عبارت است از اصول و فقه و تفسیر، این میشه 14 تا. بعد قواعد فقهی را هم اضافه کردیم، به لحاظ این که قواعد فقهی نه جزء علم اصول که در علم اصول گنجیده بشود و نه جزء علم فقه که در علم فقه گنجیده بشود، چون فقه از فروع بحث میکنه و این فروع مربوط به عمل مکلفینه. اما قواعد فقهی این چنین هم نیست. بله، فروعی نیست که مربوط به عمل مکلفین حتی عوام باشه، نه، قواعدی است که در اکثر ابواب فقهی مورد بهره برداری و استفاده قرار میگیره. بنابراین باید بگیم که 15مین از علومی که برای مجتهد لازمه همین قواعد فقهی است. بعد مسئله زمان و مکان رو مطرح کردیم، با توجه به این که در شرایط زمان و مکان ممکنه که احکام تغییر بکنه. بله، و همین جور هم هست، در بعضی از مکانها یک حکمی هست، در بعضی از مکانها اون حکم نیست، یا در بعضی از زمانها اون حکم هست، در بعضی از زمانها اون حکم نیست. بنابراین فقیه باید به زمان و به مکان آگاهی داشته باشه. حتی در بحث‌های تربیتی هم در روایت هست، رب اولادکم لزمان غیر زمانکم، اولادتون رو برای زمان دیگری تربیت کنید، نه برای زمان خودتون. چون زمان یعنی مردم زمان، یعنی شرایط زمان، یعنی ویژگی های زمان، اینا تغییر میکنه، اینا متغیر هست. بنابراین تربیت هم باید ناظر به آینده باشه، زمان بعد باشه، نه زمان حال. این است که فقیه باید زمان شناس باشه، باید مکان شناس باشه، و بدونه که هر حکمی در هر مکانی و در هر زمانی بله پوشش نمیده و اختصاص پیدا میکنه به بعضی از ازمنه و به بعضی از اکمنه امکنه. خب حالا ببینیم آیا فقیه میتواند در بعضی از شرایط بعضی از احکام رو تعطیل کنه و اون احکام رو اجرا نکنه؟ حالا میشود چنین کاری کرد؟ یحیی بن اکثم که قاضی درگاه دربار خلفای عباسی بوده، ولی ایشون سوالاتی مطرح کرده به محضر امام هادی علیه السلام. اول این کار رو واگذار کردن به ابن سکیت، او سوالاتی ببره خدمت امام هادی و جواب بگیره بیاره برای خلیفه، برای متوکل، برای عرض کنم که یحیی بن اکثم. ایشون هم سه چهار تا سوال برد و جواب گرفت و آورد. بعد یحیی بن اکثم گفت که این چه کارش به این سوالات؟ ایشون یک ادیبه، باید در علم صرف و در علم نحو و در ادبیات باید کار بکنه، ارتباطی نداره به این سوالات علمی، سوالات فلسفی، سوالات کلامی، سیاسی، اجتماعی ربطی به ایشون نداره. من باید طرح سوال بکنم بلکه بتونیم این آقا رو خلاصه به زانو در بیاریم. هدفشون این بود، میخواستن که بله به دوستان حضرت، به شیعان حضرت اینجور تفهیم کنند که نه ایشون علمی نداره، ایشون سوادی نداره، بنابراین برای چه ایشون را امام خودتون و رهبر خودتون میشناسین؟ منظورشون این بود. بله این است که دیگه یحیی بن اکثم 13 تا سوال مطرح کرد که به نظر خودش این سوالات سوالات خیلی سختیه و امام هادی از عهده جواب این سوالها بر نخواهد آمد. حالا یکی از سوالات عرض کنم که اینه، اون قضیه ای که یک شخصی لواط کرده بود و بعدم پشیمان شده بود، سخت پشیمان بود، سخت نادم بود و آمد خدمت حضرت امیر و گفت که من چنین جرمی مرتکب شدم و آمدم حکم خدا را درباره من اجرا کنید. حضرت فرمود نکنه دچار توهم شدی، دچار تخیل شدی، چه حرفیه که میزنی؟ چرا خودت داری لو میدی؟ مثلا برای چی میای اقرار به جرمت میکنی، اقرار به گناه میکنی؟ بله خب حضرت برش گردون، دوباره اومد، روز بعدم اومد، بازم حضرت برش گردون، روز سوم هم آمد که من حتما باید کیفر این عمل رو باید ببینم. باز حضرت برش گردون تا شد روز چهارم، چهار بار اعتراف کرد، اقرار کرد. خب یا باید چهار تا شاهد شهادت بدن یا اینکه شخص خودش چهار بار اقرار کنه و اعتراف کنه. حضرت فرمود خیلی خوب، پس یه باید شما رو مجازات کرد و سه تا مجازات داری، حالا هر کدوم میخوای اختیار کن، یا این یک شمشیر به گردنت بزنه، حالا هرچی بادا با. بله دوم این که تو رو از یک کوه بلندی پرتاب کنن پایین، باز هرچی بادا با. سوم این که بیندازنی توی آتش، و بسوزی. عرض کرد کدامش سخت‌تره؟ فرمود آتش از اونها سخت‌تره. عرض کرد که من همون رو اختیار میکنم. خب عرض کنم که بالاخره هیزمی آوردن و چاله‌ای کندن و دور این آتش روشن کردن و بعد ایشونم بلند شد و با پای خودش رفت داخل آتش شد. حالا اجازه بدید این قضیه را از این مقاله براتون بخونم. بله. بله شون رفت در آتش و این دعا رو اول خوند. اللهم انی قد اتیت من الذنب ما قد علمته، گناهی کردم، و انی تخوفت من ذلك، میترسم. بله فجئت الى وصی رسولک و ابن عم نبیک، آمدم خدمت ایشون. فسألته ان یطهرنی، تقاضا کردم مرا تطهیر کنه. فخیرنی بین ثلاثه اصناف من العذاب، منو مخیر کرد بین سه عذاب. اللهم فانی قد اخترت اشدها، خدای من اون سخت‌ترش رو انتخاب کردم. اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي، خدایا این کفاره گناه من باشد. و الا تحرقني بنارك في آخرتي، در آخرت هم مرا در آتش نسوزان. خب ایشون رفت داخل آتش شد. بله عرض کنم حضورتون که حضرت به گریه افتاد. بله حاضران هم به گریه افتادند. بعد حضرت بلند شد و به او فرمود که قم یا هادا، بیا بیرون از این شاله، بیا بیرون. فقط ابکیت ملائکت السماء و ملائکت الارض، فرشته های آسمان و زمین رو به گریه انداختیم. فإن الله قد تاب عليك، خدا توبه را قبول کرد. فقم، بله برخیز. ولا تعاودن شیئا مما قد فعلته، دیگه اعاده نکن چنین کاری را. بله خوب ایشون عرض کنم که توبه کرد، توبه خالص هم کرد. بله در آیه شریفه داریم یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبتا نصوحا، توبه خالص، نصوح یعنی خالص. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری تا آخر. بله همون توبه ایست که ایشون کرد، توبه نصوح کرد و خدا هم توبه او را قبول کرد. حالا اشکال یحیی بن اکثم اینه که چطور حضرت امیر حد الهی را جاری نکرد، مانع اجرای این حد شد و این شخص را از سوی آتش در آورد. بله آیا امام عادل می تواند از اجرای حدود الهی صرف نظر کند؟ بله بعد ما گفتیم این دو تا سواله. سوال اول اینه که آیا امام عادل می تواند از اجرای بخشی از حدود الهی یا همه اونها خودداری کند یا خیر، میتونه این کار بکنه یا نمیتونه. مثلا باید دست دوز رو برید، حالا میتونه دست دوز رو قطع نکنه، دستش رو نبره، مثلا تبدیلش کنه به زندان یا تبدیلش کنه به جریمه مالی یا تبدیلش کنه مثلا به شلاق یا کیفرهای دیگری، مثلا میتونه این کار بکنه یا نمیکنه. بله، خب باید اینجا باز بریم سراغ همون قواعد فقهی. یکی از قواعد فقهی قاعده اهم و مهمه، یعنی همیشه مهم فدای اهم میشه، اهم اجرا میشه ولی مهم اجرا نمیشه، مهم ما فدای اهم میکنیم، میشه قاعده اهم و مهم. مثلا در جنگ صفین قرآن ها رفت سر نیزه، حضرت فرمود جنگ رو ادامه بدید، تعطیل نکنید، فریب این قرآن هایی که سر نیزه رفته نخورید. خب لازمه ادامه جنگ اینه که این قرآن ها میفته زمین، میره زیر دست و پای اسب و افراد و خلاصه له میشه، تکه پاره میشه. بله، ولی حضرت دستور داد جنگ رو ادامه بدید، یعنی ادامه جنگ اهمه، حفظ حرمت قرآن ها مهمه، مهم فدای اهم میشه. خب حالا اگر بله در مسئله اجرای حدود الهی هم مسئله اهم و مهم پیش آمد، پس میشود که مهم فدای اهم بشود. آیا چنین چیزی میشه یا نمیشه؟ ما گفتیم این سوال را میتوان از قاعده اهم و مهم استفاده کرد، زیرا ممکن است اجرای اون گونه حدود در برخی از شرایط به نفع اسلام و امت اسلامی نباشد و موجب تبلیغات سوء دشمنان اسلام و به نمایش گذاشتن چهره ای خشن و رعب‌آور از اون باشد. ممکنه اینجور بشه. بله، در جمهوری اسلامی به ابتکار امام راحل رحمه الله مجمعی از چهره های برجسته به نام مجمع تشخیص مصلحت تشکیل یافته و به عنوان اصل 112 قانون اساسی به تصویب ملت رسیده. در متن اصل مزبور چنین آمده: بله، اصل 112 اینه: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و به تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید. بله، خب اینه. عرض کنم که بعد من در ادامه نوشتم زمانی که هنوز مجمع مزبور تشکیل نشده بود، اون موقع بندم خودم تو مجلس بودم، مجلس شورای اسلامی قانون را تصویب و شورای نگهبان به دلیل ناسازگاری اون با شرع انور یا قانون رد میکرد، ولی مجلس اصرار می‌ورزید که مصوبه اش اجرا شود چرا که ضرورت داشت. امام دستور داد که ضروری بودن اجرای قانون به تصویب دو سوم نمایندگان برسد، در این صورت شورای نگهبان باید کوتاه بیاید. سرانجام تشخیص ضرورت و مصلحت نظام به نهادی واگذار شد به نام مجمع تشخیص مصلحت. بله، گفتیم اعمال چنین رویه ای کاملا حکیمانه و منطقی است. در شرع مقدس عناوین اولیه و ثانویه مطرح است. عناوین ثانویه بر عناوین اولیه حاکم است. به عنوان مثال اکل میته و خون و گوشت خوک و ذبیحه غیر شرعی حرام است، ولی خدای متعال می فرماید فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. در این حالت اگر کسی باغی نباشه، اگر عادی نباشه، میتونه از همین چیزایی که از محرماته استفاده بکنه که جانش حفظ بشه. بله، خب حاکم اسلامی در مقام اجرای قوانین الهی باید به عناوین اولیه و ثانویه توجه کند. بله، امام علی علیه السلام در دوران کوتاه خلافت ظاهری در موقعیتی نبود که بتواند احکام اولیه اسلام را مو به مو اجرا کند و بدعتهای گذشته را براندازد. از این رو فرمود لوستوت قدمای من هذه المداهج لغیرتو اشیاء. اگر از این لغزش ها من پام استوار بشه و دیگه نلغزم، خیلی از چیزها رو تغییر میدم. بله، بدون شک در دوره خلیفه سوم انحرافاتی رخ نمود که به قیام مردم با کشته شدن وی منجر شد. اصلاح اونها نیازمند مجال و فرصت و آرامش بود، ولی فتنه های ناکسان بیعت شکن و قاستان قانون گریز و سرکش و مارکان داعش صفت مجال نداد که حضرتش به اصلاحات قضایی و اقتصادی بپردازد. به همین لحاظ است که به قضات خیش فرموده است همان گونه که پیشتر قضاوت می کرده اید قضاوت کنید، تا مردم دچار تفرقه نباشند و رشته اجتماع گسسته نشود. ابن عبدالحدید به دو مورد مربوط، بله، به دو مورد که مربوط به قضاوت است اشاره کرده. یکی این که قضات پیشین دست دود را می بریدند، حضرت انگشتان را می برید. دیگر این که فروش ام ولد را تجویز کرد. بله، با اینکه نباید ام ولد را بفروشن، ولی به لحاظ اینکه این یه رویه شده بود حضرت مانع نشد، اجازه داد. بله، قطعا اصلاحات قضایی منحصر به دو مورد فوق نبود. فساد اقتصادی و فرهنگی کمر امت را شکسته بود. اگر فساد اقتصادی نبود، معاویه با سوء استفاده از بیت المال جنگ صفین را رهبری نمی کرد و به طور غیر مستقیم هزینه جنگ جمل را بر عهده نمی گرفت. اگر فساد فرهنگی نبود، امام علی در روز بیعت نمی فرمود مرا رها کنید و دیگری را بجویید. او خواهان تغییرات بنیادی است. پدید آوردن چنین تغییرات یک عمل 100% انقلابی است. انقلاب علوی همه چیز را زیر و زبر می کند. اونهایی که به ناحق صدرنشین شده اند سقوط می کنند و اونهایی که به ناحق سقوط کرده اند صدرنشین می شوند. مردم باید غربال شوند و نااهلها از سوراخهای غربال بگذرند و به دور ریخته شوند. اما حضرت عرض کنم حضورتون که اون قاضی که از زمان عمر قاضی کوفه بود، بله، نگهش داشت، اینو برش نداشت. خب معلومه دیگه، عنوان ثانویه. بله، برخی گفتند باقیان در حکم مشرکینن و میتوان اموالشون را به رزمندگان داد و افرادشان را استرقاق کرد، لکن امیر المؤمنین با اهل بصره معامله اهل شرک نکرد. باقی بودن اینها و اینا میشه اموالشون رو بگیری خودشون هم استرقاق بکنی، ولی حضرت این کار رو نکرد. بله، زیرا به علم غیب میدانست که مخالفان بر شیعیان غالب میشوند و دیری نمیپاید که نوبت به حاکمیت امویان میرسد و اونها با شیعیان معامله به مثل میکنند، یعنی اونها هم استرقاق میکنند. حضرت این کار رو نکرد. امام صادق فرمود سیره علی علیه السلام در جنگ بصره از تمام اون چه خورشید بر اون میتابید برای شیعیانش بهتر بود، زیرا میدانست که قوم به حکومت میرسند، اگر اونها را اسیر میکرد شیعیانش نیز اسیر میشدند. راوی عرض می کند آیا حضرت قائم علیه السلام به سیره امیرالمؤمنین عمل می کند؟ یعنی این عناوین ثانوی را عمل می کند؟ فرمود نه، امیرالمؤمنین با منت در میان اونها رفتار می کرد، زیرا می دانست که رقبا صاحب دولت می شوند. قائم علیه السلام برخلاف اون سیره عمل می کند، زیرا برای رقبا دولتی نخواهد بود. بله، امام معصوم بر مصالح و مفاسد اجرای احکام اشراف تام دارد و هرگاه بداند که اجرای حکمی به مصلحت امت یا به مصلحت اسلام یا ایمان مردم نیست، موقتاً از اجرای اون خودداری می کند. تعطیل موقت منافاتی با رسمیت و ابدیت اون ندارد. این سؤال اول بود. سؤال دوم، آیا امام عادل می تواند برخی از اشخاص را معاف کند و حکم خدا را درباره اونها به اجرا در نیاورد؟ حالا جواب امام هادی راجع به این سؤال. بله، حضرت جوابش این بود، فرمود و اما الرجل الذي اقر باللواط فانه اقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينتون، شاهدم که نبود، ولا اخذه سلطان، دستگیرم که نشده بود، و اذا كان للامام الذي من الله ان يعاقب في الله، اگر امام میتونه در راه خدا کیفر بده، فله ان يقول لسليمان هذا اعطانا فمن او امسك بغير حساب. خب خدا به حضرت سلیمان فرمود هادا عطا اونو، حالا خودت میدونی، فمنون منت بگذار و هرچی میخوای ببخش. بله، او امسک یا امساج کن غیر حساب، محاسبم نداری. بله، فبدع بالمن قبل المنع، خدا اول من رو بیان کرد بعد منع رو بیان کرد. خب پس امام هم میتونه هم من داشته باشه هم منع داشته باشه. بله، خب این قضیه این مرد بود. بله، خب حالا آیا اصالت با عفو و احسان است یا با انتقام؟ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله سیاه حبشی را که قاتل حمزه سید الشهدا بود و با پای خود نزد حضرت آمد و به گناه خود اعتراف کرد بخشید، و بعد از فتح مکه نه کسی را به دار آویخت و نه شلاق زد و نه قصاص کرد و به آنها فرمود انتم الطلقا، شما همه آزادید. حالا اگر کسی با پای خود به محکمه رود و ضمن اقرار به جرم تقاضای مجازات کند، با کسی که دستگیر می شود یا به واسطه شهادت شهود جرمش ثابت می شود یکسان است؟ و آیا نباید امام حق داشته باشد که از مجازاتش بگذرد؟ قطعا خدا توبه پذیر است، چرا امام توبه پذیر نباشد؟ بله، با اینکه شیخ مفید امام را در اجرای حد مخیر دانسته و برخی از معاصرین در روایات توبه و اختیار امام خدشه کردند. بله که معاصرین شیخ مفید بعضی ها خدشه کردند، ولی مشهور فقها قائلند به این که حد ساقط می شود، و برخی گفتند اگر شک کنیم که مجرم مستحق مجازات است، اصل بر براءت اوست. حالا چند مورد از فتاوای امام در تحریر الوسیله داریم. در تحریر الوسیله راجع به دوز آمده که اگر قبل از قیام بینه و قبل از اقرار بله توبه کند حد او ساقط می شود. بله، کتاب الحدود حد السرقه ذیل القول فی ما یثبت به، مسئله 4. بله. باز عرض کنم حضورتون که ونیز آمده است که اگر محاربی که در قرآن اینقدر سخت حکمش که بله عرض کنم حضورتون که انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الارض ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف بله او ينفوا من الارض. بعد ذیل همه آیه داره که اگر قبل از اینکه دستگیری بشن توبه بکنن دیگه کارشون نداشته باشید. بله، با اینکه محارب بوده، مفسد فی الارض بوده. بله، این است که گفتیم و نیز آمده است که اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند حدش ساقط می شود. بله، مسئله هفتی حد المحارب اونجا داره این رو. بله، و نیز درباره لواط آمده است که اگر لائط قبل از قیام بیانه توبه کند حد ساقط می شود. بله، باز فی اللواط مسئله هشتم. و نیز آمده است که اگر مجرم به جرم خیش اعتراف سپس توبه کند امام می تواند او را مشمول عفو قرار دهد یا مجازات کند، اختیارش با امامه. بله، اینم مسئله 16 عرض کنم فیما یثبت به. البته این در صورتی است که توبه بعد از اقرار به زنا یا لواط یا سرقت یا محاربه یا هر جرم دیگری باشد. علاهازا دست امام بازه. یک روز مقام رهبری جمله جلسه فرمودن، جلسه خبرگان بود. بله، بعد یکی از خبرگان خیلی به وجد اومد راجع به این ولایت مطلقه که یعنی چی ولایت مطلقه. ایشون گفتن منظور از این ولایت مطلقه اینه که یه جاهایی قفل میشه، قانون نمیتونه این قفل رو باز کنه، یا مثلا قوای سگانه نمیتونن این قفل رو باز کنن، یا مثلا شورای نگهبان نمیتونه این قفل رو باز کنه، حتی مجمع مثلا نمیتونه این قفل رو باز کنه. اینجا ولی فقیه این قفل رو باز میکنه. ولایت مطلقه مال همچون جاهاییست که قفل میشه و هیچ نیروی نمیتونه بازش کنه، اون وقت ولی فقیه دخالت میکنه اون قفل رو باز میکنه. یکی از نماینده‌ها به وجد اومد گفت آقا عجب بیانی کردید راجع به این مسئله ولایت مطلقه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، صلی الله علی محمد و آل محمد.